ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قطر حمله امروز در شهر قندوز را محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه این کشور می گوید که قطر هر نوع اعمال تندروی و دهشت افغانی را رد می کند. دو منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که در این حمله در پیشروی دفتر کابل بانک حداقل 14 تن جان باخته و شماری دیگری زخمی شدند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان گفت که در این رویداد 5 تن کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی صلح در حکومت مخلو نیز این حمله را محکوم کردند. آقای کرزی این حمله را یک عمل خلاف موازین انسانی و اسلامی عنوان کرده است. آقای عبدالله به بازماندگان قربانیان تسلیت گفته است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را که انتحاری خوانده شده به دوش نگرفته، ولی جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چنین حملات را در گذشته به دوش گرفته است. یک مقام ایران میگوید که 250 مهاجر افغان بدون اسناد که در برف و طوفان در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شده و به افغانستان رد مرز شدند. حجت صدیقی سارنوال عمومی در شهر تایبات ولایت خراسان رضوی روز دوشنبه گفت که این مهاجران تلاش داشتند به طور غیر قانونی وارد ایران شوند. او افزود که این افغانها هنگام ورود به قلمرو ایران در برف سنگین گیر ماندند و توسط نیروهای امنیتی شناسایی و نجات داده شدند. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، علی اکبر حبیبی قماندان پلیس منطقه زابل در ولایت سیستان بلوچستان گفته که در یک هفته گذشته 172 مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت بازداشت شدند. ایران در این اواخر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده است. سازمان ملل متحد میگوید که بعد از برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه، انتقال کمک‌های بشری به این منطقه به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. یانس لایریک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در نشست خبری در ژنو امروز گفت که این اداره توانسته که در جریان آتش بس روند انتقال مواد غذایی، دوا، وسایل سرپناه و دیگر کمک‌ها را به غزه به طور چشمگیر سرعت بخشند. فلسطینیان برای کسانی که خانه‌هایشان در حملات هوایی اسرائیل در غزه ویران شده، به ارزش میلیاردها دلار کمک عاجل درخواست کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی در جنگلات مناطق کوهستانی ایالت بلوچستان ادامه دارد. صدها کارمند اطفائیه با وسایل سنگین امروز مشغول مهار آتش بودند. مقام‌ها می‌گویند که آتش‌سوزی اکنون ساحات مسکونی و مواشی را تهدید می‌کند. و رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که واشنگتن مصارفی را که در اوکراین کرده پس خواهد گرفت. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز که روز دوشنبه و در آستانه دیدار معاون اولش با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پخش شد، با اشاره به کمک‌های مالی و نظامی هنگفت حکومت رئیس جمهور قبلی جو بایدن با کیف گفت که به اوکراینی‌ها گفته که معادن نادر معادل کمک‌های آمریکا مثلا به ارزش حدود 500 میلیارد دلار می‌خواهد و آنها هم پذیرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به منابع طبیعی غنی اوکراین گفت که کیف میتواند کمک‌های واشنگتن را با این منابع از جمله مواد معدنی کمیاب خود معاوضه و تسویه کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ارقام متفاوت از انفجار صبح امروز در قندوز.
نن کابل بانک مخته انفجار شد.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. توپ نزدیک 8.5 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن ماشات خود در برابر بانک جمع شده بودند.
افغانستان در شاخص بین المللی فساد اداری 3 پله پایین آمده است.
متاسفانه در افغانستان با بخشی که نیاز مبرم با آن احساس می شود و به عنوان خطر استراتژیک شناخته می شود، یعنی فساد اداری، نه کار می شود و نه کسی با آن اهمیت می دهد.
مسدود شدن راه های مواصلاتی به دلیل برباری در چندین ولایت افغانستان.
یک موتر بود، موتر در بس گرفته بود، از مسیر به تلاجه گرفته بود، متاسفانه روها بسته بود، تقریبا چند سال اونجا منتظر بود.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ملل متحد از گروه حماس خواسته که بروند رها ساختن گروگانان اسرائیلی ادامه دهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار جوانان هوای تازه را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های حکومت طالبان میگویند که انفجار صبح امروز در مرکز ولایت قندوز 5 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در مقابل یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر قندوز رخ داد، جایی که به شمول کارمندان حکومت طالبان شمار از افراد دیگر برای گرفتن معاشاتشان جمع شده بودند. اما دو منبع حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شده های این رویداد را بین 14 تا 17 نفر گفتند. شاهدان عینی رویداد گفتند که انفجار قوی بود، نیروهای طالبان ساحه را مسدود کرده و اجازه داخل شدن به کسی را نمی دهند. مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروه به دوش نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شمار از مقام های محلی طالبان در قندوز می گویند که در انفجار صبح امروز در مقابل یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر قندوز 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح با وقوع پیوست. جمعالدین خاکسار سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در قندوز با خبرگزاری رویترز گفته که این یک حمله انتحاری بوده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نیز با تایید امین آمار از تلفات برسانها گفته است که به شمول مامورین حکومت طالبان، مردم و کارمندان امنیتی کابل بانک نیز در این انفجار کشته شدند. اما دست کم دو منبع از حکومت طالبان در قندوز بر رادیو آزادی تعداد کشته شده ها این رویداد را 14 تا 17 تن خواندند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شد بر رادیو آزادی گفتند که در میان کشته شده ها قماندان بلوک حوزه 4 امنیتی و یکی از استادان پانتون قندوز نیز شاملند. آنان میگویند که صدای انفجار در مناطق دورتر از محل شنیده شده که ممکن از اثران تلفات سنگین وارد شده باشد. یک شاهد عینی این رویداد در شهر قندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
"نن کابل بانک مختای انفجار شد.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. تاب نزدیک 8:30 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن معاشات خود در برابر بانک جمع شده بودند. گفته می شود که تلفات زیاد برایشان وارد شده است."
یک خبرنگار محلی در ولایت قندوز با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت: "ساحه رویداد از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده و به هیچ کسی اجازه داخل شدن به ساحه داده نمی شود." او می گوید که پس از انفجار آمبولانس های زیادی را دیده که کشته ها و زخمی های رویداد را به شفاخانه 217 قل اردو یومری انتقال می داد.
به گفته مسئولین در محل، زخمی ها به شفاخانه قل اردوی عمری انتقال شده است. گفته می شود که تلفات زیاد است، اما تا هنوز در مورد تلفات معلومات اخیر و دقیق با رسانه ها شریک نشده است.
مقام های محلی طالبان در قندوز گفتند که تا حال در پیوند به این رویداد کسی را بازداشت نکردند. تا حال مسئولیت این حمله را هم کسی به عهده نگرفته است، اما پیش از این به شمول قندوز و کابل مسئولیت چنین رویدادها در مناطق مختلف افغانستان را جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش پذیرفته است، گروهی که در مورد گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان و منطقه جامعه بین المللی نیز نگران است. یک روز قبل از انفجار در یک نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه نگرانی نشان داده شده است. دروتیشیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت گفت که بخش خراسان داعش به طور خاص در افغانستان و پاکستان هنوز هم توانایی جذب افراد جدید را دارد. در این نشست معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ضد تروریسم شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی خواند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش ارنه و گروه های مسلح را در افغانستان سرکوب کرده است، اما مسئولیت بیشتر حوادث امنیتی را پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گروه داعش به عهده گرفته است. در تاریخ 11 دسامبر سال 2024 مسئولیت حمله مرگبار بر خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را گروه داعش پذیرفت. حمله که ادعای حکومت طالبان در مورد سرکوب داعش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را تحت پرسش قرار داد.
در گزارش همکارم شنیدید که شهر قندوز امروز شاهد یک حمله مرگباری بود. درباره تلفات این حمله پیشروی دفتر کابل بانک ارقام متفاوت ارائه شده است. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، ولی گروه داعش قبلا مسئولیت چنین حملات را در قندوز، کابل و جاهای دیگر به دوش گرفته است. در آغاز گفتگو از دکتر عارف سحر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل امنیتی پرسیدیم که چرا طالبان در جلوگیری از چنین حملات کوتاه آمدند. وی در پاسخ چنین میگوید:
واقعا بینه که افغانستان به سیاست‌چاله امنیتی تبدیل شده و مرکز تجمع و تراکم نیروهای متفاوت داخلی و خارجی که انگیزه های تروریستی دارند و طرف طالبان هم در درون خود و در درون ساختار خود درگیر رقابت های فراوان داخلی است که اکثر این جناح‌ها و فراکسیون‌های درون طالبی با این گروه ها همکاری دارند و از این گروه ها استفاده میکنن برای تضعیف رقبای خود. بحث دیگر بحث مدیریت فنی و تکنیکی داده ها و فعالیت های ضد تروریسم در افغانستان. طالبان به فهمت تا هنوز قادر به این امر و دست یافتن به اون مهارت های فنی تکنولوژی نشده که بتونه این گروه ها را رصد کنه، این گروه ها را مدیریت کنه و از وقوع چنین انفجارات جلوگیری کنه. حرف سوم اینه که این فضا و این رخنه‌ای که توسط این ضعف اطلاعاتی و مدیریتی طالب باز شده از زمینه فعالیت بیشتر برای نیروهای ضد طالب فراهم کرده و نیروهای ضد طالب هم میتونه که از این وضعیت استفاده کنه و تمام این نکات روی هم رفته به ضعف طالب تبدیل شده.
گروه های سیاسی در گذشته هم در مناطق مختلف جهان در شرق میانه برای قبولاندن خواسته هایشان بر حکومت ها از اسلوب چنین حملات کار می گرفتند. چی فکر می کنید که داعش از امامداران فعلی یا طالبان چی می خواهند؟
خب یک تنش و یک تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. اول اینکه نفس حضور داعش در افغانستان مورد منازعه است، کما اینکه روایت های خود طالبان درباره داعش در افغانستان متناقضه. در بخشی از صحبت ها و مدارک و روایت طالب داعش وجود نداره و در بعضی جای این داعش خیلی برجسته است، تا اینکه طالب بتونه از این روایت به نفعش استفاده کنه و برای سرکوب مخالفین استفاده کنه. حالا قطع نظر از این مسائل، تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. داعش و سایر نیروهای تروریستی به این دلیل یک جهان بینی همشمول داره و برای اونا تشکیل یک امت مسلمان یا امت مسلمه جهانی مهمه، اما طالب اجندای درون مرزی و درون افغانستانی داره و این بحث امت اسلامی در سطح جهان برای طالب اهمیت نداره. بنابراین این تقابل و تنش باعث میشه که طالب و داعش در تقابل همدیگر قرار بگیره، کما اینکه به لحاظ عملیاتی و به لحاظ تاکتیک حفظ نیرو و فضا برای تنفس تفاوت خیلی فاحش میان طالب و داعش وجود نداره، کما اینکه در گذشته داعش به عنوان یکی از نیروها و یکی از بازوهای خیلی مقتدر طالب در برابر نیروهای آمریکایی عمل کرده. و نقطه سومی که احتمالاً مورد منازعه بین طالب و داعش اینه که طالب تمایل داره که با کشورهای بین المللی خصوصا آمریکا و غرب تعامل سازنده داشته باشد، و از طرف دیگر که این مسئله برای طالب حائز اهمیت فراوان است، چون استمرار حاکمیت طالبان در افغانستان تضمین میکنه و برعکسش داعش و گروه های تروریستی زمانی میتونه دوام بیاره که این اجندای تروریستی به این دلیل خود همچنان ادامه بده و در برابر غرب و منافع آمریکا اونجا کماکان خشونت خلق کنه و بحران خلق کنه.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که امی شب گذشته شورای امنیت جلسه داشت برای بررسی تهدیدهای متوجه به امنیت و صلح در جهان از سوی گروه های تروریستی، خصوصا تمرکز بیشتر روی گروه خراسان داعش بود. در اونجا رئیس دفتر ملل متحد برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی گفتند که داعش یک تهدید به افغانستان و منطقه است، و نماینده آمریکا هم گفت که از توانایی سربازگیری داعش در افغانستان و پاکستان نگران هستند. آیا فکر میکنند که کشورهای منطقه برای مهار کردن این تهدیدها میان هم همکاری کنند، یا کشورهای منطقه هم از وجود چنین گروه ها برای پیشبرد مطالب یا اهداف سیاسیشان کار میگیرند؟
چشم اندازی همکاری میان کشورهای منطقه در راستای مهار تروریسم بین المللی خیلی ضعیف است. افغانستان یک بار دیگر به بزنگاه قدرت‌های منطقه و فرامنطقه تبدیل شده که تمام این قدرت‌های منطقه و فرامنطقه گروه‌های نیابتی و پروکسی خود در داخل افغانستان دارند و به دنبال تقویت این گروه‌های است. تا آنجایی که مسئله داعش مطرحه، داعش شعبه خراسان یک پروژه‌ای بود که بعد از سال‌های 2013 تا 2014 طراحی شد و از مرز پاکستان وارد به افغانستان شد و در اونجا یک فضای درست و مناسب برای خودش پیدا کرد و در نهایت هم تمام پروژه داعش بر این بود که سمت شمال افغانستان و کشورهای شمالی یعنی آسیای مرکزی رو ناامن بسازه تا بتونه اون دهلیزها و کریدورهای امنیتی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی روس و چین آسیب بزنه. بنابراین از این طرف هم طرف شمال روسیه برای این مسئله واقف بود و تلاش کرد که بخش زیاد از نیروهای طالب و بخش زیاد از نیروهای داعش در استخدام خود در داره تا اینکه بتونه در زمانی مناسب از اونا برای خود استفاده کنه. بنابراین داعش و حتی بخش های زیادی از طالب میتونه که به نیروهای نیابتی تبدیل شده، کما این که همین الان هم به نیروهای نیابتی تبدیل شده.
عارف سحر کارشناس امنیتی و استاد پوانتون با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense! Human rights defense! Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از گروه حماس خواسته که روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان دهشت افغان می‌شناسند. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که روند رهایی گروگان‌ها را تا اطلاع ثانی متوقف می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده آزاد شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ضمن درخواست از گروه تندروی حماس برای ادامه روند رهایی گروگان‌ها در غزه می‌گوید که از آغاز دوباره خصومت‌ها که به گفته او منجر به تراژدی بزرگ خواهد شد باید جلوگیری شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. گوترش در بیانیه امروز سه‌شنبه خواست که هر دو طرف به تعهداتشان طبق توافق آتش بس عمل کنند. این توافق در 29 جدی اجرایی شد و بر اساس آن جنگ بیش از 15 ماهه در غزه متوقف شد. بر بنیاد توافق آتش بس گروه حماس در چند مرحله شماری از گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شدند. بر اساس این توافق دور بعدی آزادی گروگان‌های اسرائیلی باید روز شنبه هفته آینده انجام می‌شد. اما شاخه نظامی حماس موسوم به لوای عزالدین القسام یک روز پیش اعلام کرد که روند رهایی گروگان‌ها را تا اطلاع ثانی متوقف می‌کند. القسام اسرائیل را متهم کرده که با کشتن سه باشنده غزه و جلوگیری از خیمه ها و سرپناه های موقت در این منطقه توافق آتش بس را نقض کرده است. اسرائیل در پاسخ حماس را به تخطی از این توافق متهم کرده و از افزایش سطح آماده باش نیروهای خود خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام دیروز هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده 27 دلو آزاد شوند و در غیر این صورت توافق آتش بس لغو شود. حماس در واکنش به این هشدار ترامپ گفته است که گروگان‌ها زمان رها خواهند شد که توافق آتش بس در غزه رعایت شود. سمی ابو ظهوری یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری رویترز گفت که ترامپ باید به یاد داشته باشد که یک توافق وجود دارد و هر دو طرف باید آن را رعایت کنند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این پیشنهاد کرده بود که بیش از 2 میلیون باشنده غزه بیرون از این منطقه اسکان داده شوند و ایالات متحده کنترل غزه را به دست بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها، افغانستان تحت کنترل طالبان با افت 3 پله در جایگاه 165 قرار گرفته است. در این رده‌بندی که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر شده، این سازمان 180 کشور جهان را ارزیابی کرده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2024 از 100 امتیاز 17 امتیاز کسب کرده است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان به تازگی و سوالات رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما در گذشته برخی از مقامات طالبان به طور مکرر موضوع موجودیت فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند، اما برخی افغانها می گویند که در ادارات دولتی به ویژه با انواع مختلف فساد اداری مواجه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین الملل در گزارش تازه خود برای سال 2024 اعلام کرده که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها که روز سه‌شنبه 11 فوریه منتشر کرد، افغانستان تحت کنترل طالبان 17 امتیاز از 100 امتیاز در زمینه شفافیت داده و اعلام کرده که در زمینه مبارزه با فساد 3 پله افت کرده است. شایان ذکر است که در رده‌بندی جدید دنمارک مثل سال 2023 و 2022 با کسب 90 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، در حالی که سودان جنوبی با کسب 8 امتیاز با عنوان فاسدترین کشور جهان و در جایگاه 180 قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل همه ساله بر اساس میارها و دسته‌بندی های تعیین شده بخش‌های عمومی کشورهای جهان را ارزیابی می‌کند و به گفته این سازمان این ارزیابی ها بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک جهانی، مجمع اقتصاد جهان و چندین نهاد معتبر بین المللی دیگر انجام می شود. به گفته این سازمان امتیازات هر کشور حداقل بر اساس ترکیب 3 منبع داده شده محاسبه می شود که مربوط به 13 منبع مختلف مرتبط با فساد است. هر کشوری که امتیاز بیشتر داشته باشد و منی توانایی بیشتر آن کشور در مبارزه با فساد است. اگرچه این سازمان در گزارش خود اطلاعات دقیق درباره انواع فساد در افغانستان را نکرده، اما اشاره کرده که کشورهای بی‌ثبات معمولاً دارای رژیم‌های استبدادی بوده و به طور کلی در درجات پایین قرار دارند و افغانستان اکنون با بدترین بحران بشری تاریخ خود روبرو است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این گزارش بدانیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگویان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما بیشتر برخی از مقامات طالبان بارها موضوع فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند. با این حال تعداد از افغان‌ها ادعا می‌کنند که در انجام امور اداری خود با انواع فساد اداری مواجه هستند و از آنان رشوه خواسته می‌شود. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش فاش شود، بر رادیو آزادی گفت:
فساد واقعاً در افغانستان بسیار رایج شده است. در بسیاری از بخش‌ها با ویژه در بخش قضایی فساد بسیار زیاد است. من اداره ندیدم که در آن فساد وجود نداشته باشد. قبلا در دوره جمهوریت کمی اوضاع بهتر بود، اما اکنون طالبان حتی بیشتر رشوه میگیرند.
یک باشنده ولسوالی کوته ولایت ننگرهار که نیز نمیخواهد از اون نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
دولتی ادارو کیم فساد
هنوز هم مانند گذشته در ادارات دولتی فساد وجود دارد، اما اکنون به صورت غیر مستقیم رشوه گرفته می شود. مقامات محلی غالبا از مؤسسات کمک های بشری باج می گیرند، به ویژه کسانی که کمک های بشری به ولسوالی ها می آورند. ما از حکومت می خواهیم که پس از بررسی شواهد اقدام کند و مردم نیز باید در برابر فساد کنندگان سکوت نکنند.
شایان ذکر است که افغانستان در یک دهه اخیر تنها یک بار در درجه بندی این سازمان بالاترین نمره خود را که 24 نمره بود در سال 2022 کسب کرده و در جایگاه 150 قرار داشت. برخی از کارشناسان مبارزه با فساد نیز بر این باورند تا زمانی که قانون اساسی افغانستان و قوانین واضح مجازات برای مقامات دولتی وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه صورت نگیرد، مبارزه با فساد اداری آسان نخواهد بود. عزت‌الله ادیب، مسئول سابق بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
بدبختانه وایم په افغانستان کې ډېرې هغه برخې
متاسفانه در افغانستان با بخشی که نیاز مبرم با آن احساس می شود و به عنوان یک خطر استراتژیک شناخته می شود، یعنی فساد اداری، نه کار می شود و نه کسی با آن اهمیت می دهد. بنابراین نیاز به یک نهاد نظارتی خارجی وجود دارد که بر این موضوع نظارت کند. اما اکنون در افغانستان با ویژه در زمینه فساد هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد. وقتی چنین نهاد و ناظران وجود نداشته باشند، مبارزه و از بین بردن فساد ممکن نخواهد بود.
به گفته آقای عدی، فساد اداری در افغانستان تنها با دریافت رشوه از سوی مقامات و مسئولان محدود نمی شود، بلکه مداخله در امور مختلف نهادهای بشری بین المللی، انتصابات تنها از میان افراد طالبان در حکومت و نهادهای دولتی و بسیاری موارد دیگر نیز شامل می شود. عدم شفافیت در افغانستان به ویژه در زمینه فساد اداری موضوع جدید نیست و پیش از این نیز در دورانهای جمهوریت این کشور بارها در زمره کشورهای مفسد جهان قرار گرفته بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مسدود شدن راه‌های مواصلاتی شمار از ولایت افغانستان به دلیل بارش برف چالش‌های جدی را برای مردم به خصوص مسافران به وجود آورده است. شمار از آنان که در این مسیرها گیر مانده‌اند با سرمای شدید و دیگر دشواری‌های تهدید کننده زندگیشان روبرو شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که به دلیل برفباری سنگین مسیرهای رفت و آمد 6 ولایت این کشور مسدود شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مثلا که بند بود که تراجی یک باز اینا تا برگشت کرده بود.
نوروز یکی از باشنده های ولایت بامیان است که میگوید روز گذشته از آی خانواده‌اش به دلیل ریزش برف و مسدود بودن راه کوتل آجیک برای چندین ساعت در بین راه گیر مانده بودند. او به رادیو آزادی گفت که آنان قصد رفتن از بامیان به کابل را داشتند، اما پس از چندین ساعت انتظار و سردی بیش از حد هوا مجبور شدند برگشته و با پرداخت پول گزاف مسیرشان را تغییر بدهند.
دیروز مادریم زنم برای همشریم و چند تا اشتوکای دیگه بود، یک موتر بود، موتر درباست گرفته بود، از مسیر به تلاجه گرفته بود که متاسفانه روها بسته بود، تقریبا چند ساعت آنجا منتظر موند، باز اشتوکا و روش بود، اونا بسیار به آوازی گرفته بود، کنو خورده بود، بین موتر دیر مانده بود، روبندان شده بود، مجبور شده بود، پس دور بخوره، دوباره از روی غربند بره، باز اما خاطر وقت به تکلیفم شده بود، بخباره گیر مانده بود.
غلام رسول باشنده ولایت غرنیز میگوید مسدود شدن راه‌های مواصلاتی در زمستان‌ها مشکلات زیاد را با مردم این ولایت ایجاد می‌کند، تا جایی که به گفته او حتی بیماران در مسیر را جانشان را از دست می‌دهند.
مشکل کاران در مسیر راه عبور کابل بند بکک است که در هر برفباری حداقل یک هفته تا 3 تا 4 روز را مسدود است. و در این وقت زیادتر کسایی که مریض هستند مریضی سخت دارند، متاسفانه که مسیر را باقی می‌مانند به جان خود از دست می‌دهند.
غلام رسول می‌افزاید که بر علاوه این مشکل با مسدود شدن مسیرهای ولایت غور، کرای موترها افزایش یافته و قیمت مواد خوراکی در مرکز و ولسوالی‌های غور افزایش پیدا می‌کند. این در حال است که محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز دوشنبه 22 دلو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نشر خبرنامه گفته است که با دلیل برفباری سنگین مسیرهای رفت آمد 6 ولایت این کشور مسدود شده است. وی افزوده که برفباری ها سبب بسته شدن مسیرهای ترانسپورتی در ولایت میدان وردک، بامیان، غور، دایکندی، سرپل و فاریاب شده و تیم های عملیاتیشان برای پاکسازی ساحات مسدود شده کار میکنند. با اساس خبرنامه مسیرهای پنجاب، آبقول کرمان، کوتل شاتو، کوتل قوناق، دره پنجاب سیاه و کوتل حاجیگک در ولایت بامیان با دلیل بردباری های سنگین به طور موقت مسدود شدند. در این خبرنامه همچنین یادآوری شده که مسیرهای بند بکک، بند بایانلال و کرمان، بند تلخک و بند غوک در ولایت غور و همچنین مسیر بین میدان وردک و بامیان مسدود شده است. همچنین گفته شده که ریزش برق در ولایت دایکندی نیز سبب بسته شدن مسیرهای نیلی، قوناق، خدیر، اشتر و سنگتخت شده است. علاوه بر این مسیر ولسوالی البد در ولایت سرپل و مسیر جغلی ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب نیز بسته شده است. با گفته برخی باشنده های ولایت یاد شده در بیشتر مناطق سرک ها خامه بوده و پاکاریان با وسایط اندکی که حکومت طالبان در اختیار دارد روزهای زیاده را در بر میگیرد. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز یک شنبه 21 دلو از ریزش برف سنگین و بارانهای شدید در 25 ولایت افغانستان هشدار داده که در این میان ولایت بامیان، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردک و دایکندی نیز شامل